مزمور نه، معرفی. مسابقه آواز یوروویژن شب گذشته در لیورپول برگزار شد. تقریبا نزدیک گلاسکو درست اون روز سوی رودخانه طرف ما برگزار شد. این فرصت است که برای همه کشورهای سراسر اروپا و برخی از خارج اروپا که هر کدام یه آهنگ رو بفرستن و به هر کدام که بهترین است رای بدن. به ندرت کیفیت بالای موسیقی رو میشه پیدا کرد، اما چیزی که پیدا میشه و داره تنوعه و این باعث میشه که اونا جالب و گاهی اوقات دشوار کنن. چگونه آهنگی رو که در سبکی کاملا متفاوت با آنچه با آن عادت کردید قضاوت میکنید وقتی اشعار به زمانی هستن که برای شما غریبه است و چگونه شعر را ارزیابی میکنید؟ و اینا مشکلاتی هست که ما برای مطالعه زبور داریم. یاد داشته باشین که اینها آهنگ هستن، برای خواندن نوشته شدن. با این حال سبک آواز چیزی است که ما آن را فقط میتونیم در مورد آن حدس بزنیم. سبک شعر همان چیزی نیست که ما با آن عادت کردیم. شعر عبری به جای دو بیتی های قافیه‌ای گزاره یا تکرار میکنه یا گاهی متضاد. کار کردن یه مقدار مشکل چون کلمات ترجمه شده طول های متفاوتی برای نسخه اصلی دارن، اما اینا آهنگ هستن. آنها ریتم و الگو دارن و بیان و پیشرفت دارن و تنوع. ما قبلا 8 مزمور رو اول رو خوندیم، با کلماتی مواجه شدیم که نمیدونیم که در موردش به صلاح صحبت کردیم یا نه، اما دستورالعمل‌های زیاد وجود داره. مزمور 4 برای سازهای زهی، مزمور 5 برای لوله، 6 و 7 و 8 به ما مقدمه از گتی و شگاین و شمید میده و در مزمور نه اومده بر اساس مسلابن برخی از نسخه های کتاب مقدس را این را به عنوان آهنگ مرگ پسر ترجمه میکنن. اما ما واقعا مطمئن نیستیم که آیا آنها آهنگساز، سبک یا چیزی دیگه هستن. آنچه واضح است این است که مزامیر همه یکسان نبودن. ما باید به یاد داشته باشیم وقتی احساسات خدا در مورد آهنگای مدعی بیان میکنیم احساسات درگیر هست. مزموری که امشب با آن نگاه میکنیم نیز الگوی دیگری پیروی میکنه. آیات هر کدام با یک حرف از الفبای عبری شروع میشه که با الف شروع شده، سپس ب، سپس بقیه کلمه. این کاملا سازگار نیست و یکی از دست رفته است، اما الگوی وجود داره. این الگو در مزمور 10 ادامه پیدا میکنه و برخی از ترجمه های کتاب مقدس مزمور 19 به عنوان یک مزمور منفرد ارائه شده. در نهایت مراقب پیشرفت و مزامین موجود در مزمور ما باشیم. ما الگوی آشکار آشنا خواهیم دید که بسیاری از مزامیر الان استفاده میشه. همونطوری که با ستایش شروع میکنیم به مشیت خدا اعتماد میکنیم، در موقعیت خود درخواست کمک میکنیم، سپس در دانش که خدا شنیده از اطمینان پیدا میکنیم و در سراسر این مزمور مضمون خدا را به عنوان قاضی بارها و بارها خواهیم دید. ساختار این مزمور به چند بیت تقسیم میشه که بیشتر ما با جفت آیات نشان داده شده در ورژن ESV انجیل ها به استثنای آیات 17 و 18 که به تنهایی اراده شدن. برای هر بند به نظر میرسه که داوود روی زمایر مختلف تمرکز میکنه و در عین عبور از آنها نیز ما پیروی میکنیم. ستایش داوود با ستایش شروع میکنه و هنگام خوندن برای خداوند شما و از ضمیر شخصی من استفاده میکنه. من سپاسگزار خواهم بود، خداوند رو با تمام قلبم شکر خواهم کرد. من تمام کارهای شگفت انگیز شما رو بازگو خواهم کرد. من از تو خوشحال و مسرور خواهم شد، ای بلند مرتبه به نام تو ستایش خواهم کرد. آیای 1 و 2 مزمور 9. قبل از اینکه من میخواهم، داوود این آهنگ رو با 4 آهنگ از رسیدن به یک از نگرانی ها در درخواست های خود شروع میکنه و مصممه که خدا را ستایش کنه. او خواهد با تمام وجودش سپاسگزاری کنید. هیچ چیز محفوظ نیست. داوود تمام تلاش خود برای ستایش خداوند دارد. اعمال را بازگو کنید. به کی میگوید؟ خودش، خدا، اطرافیان. خوشحال باشید. داوود مصمم از شادی خود در خداوند بیابد. ستایش بخوان، زیرا می داند که خداوند سزاواران است. چند بار اولین فکر ما برای ستایش و شادی در خداست، به خصوص در مورد نگرانی یا نیاز شدید. آیا می توانید ابتدا نزد خدا بیاییم و بگوییم تو بزرگی، من از تو لذت خواهم برد؟ اعتماد به نفس. پس از این آغاز شاد، داوود با اطمینان به خداوند ادامه می دهد. او می تواند با آنچه خدا انجام داده نگاه کند و بداند که از کمک او مطمئن است. چگونه خدا به من کمک کرده است؟ من مخ دشمنانم به عقب برگردند، آنها پیش از حضور تو می لغزند و هلاک می شوند، زیرا تو از امر عادلانه من دفاع کردی. تو بر تخت نشسته ای و عادلانه قضاوت می کنی. آیه و 3-4 مزمور 9. در اینجا داوود در مورد دشمنان من و دلیل عادلانه من صحبت می کند. او شهادت شخصی از وفاداری خداوند در زندگی خود دارد. او دیده است که دشمنانش روگردان شده و شکست خوردن. اون زمانی که داوود به یک هدف عادلانه دست داده است، خدا را دیده است که با ظالمان برخورد میکند. البته داوود وقتی خودش مرتکب گناه شده از احمد خدا را نیز شناخته. وقتی به یک قاضی فکر میکنیم، آیا کسی را میبینیم که محکوم میکند یا کسی که حمایت میکند؟ بستگی دارد که در ما کدوم طرف باشیم. اینطور نیست. خداوند قاضی کامله که از قضایای صالحان حمایت میکنه و ستمگران را محکوم. آنها چگونه با دشمنان من رفتار کرده است؟ تو ملت‌ها را سرزنش کردی، شهیران را هلاک کردی، نام آنها را برای همیشه و همیشه محو کردی. دشمن در ویرانه‌های ابدی به پایان رسید. شهرهای آنها را که شمار شکن کردی، یاد آنها از بین رفته. از آیه 5-6 مزمور 9. همونطور که به عدالت خدا نگاه می‌کنیم، تأثیر آن را بر شهیران می‌بینی و کلمه آنها یا آنها را می‌شنویم. امت‌ها، شرورها، نامشان، دشمنشان، آنها و به جمع میره به خاطر آنها. مجازات آنها، کسانی که توسط قاضی مجرم شناخته میشوند، چیست؟ تخریب است. ویرانی مردمشان، شهرهایشان، نامشان، حتی یادشان. افرادی هستند که ما چیز درباره آنها نمیدانیم، زیرا خداوند آنها را از بین برده است به خاطر شرارتشان. آیه 7-8. او عدالت ابدی خدا، اما خداوند برای همیشه در تخت است. او تاج تخت خود را برای عدالت برپا کرده و جهان را به عدالت داوری میکند. او قوم ها را به درستی داوری میکند. آیه 7-8. برخلاف نابودی آنها، داوود به سمت وضعیت ابدی خداوند حرکت میکند. میخوانیم که او تا ابد بر تخت نشیند. تخت خود را برپا کرده، جهان را داوری میکند و قوم ها را داوری میکند. وقتی به پادشاه فکر میکنیم، به چه چیزی فکر میرسه؟ ما به تازگی در کشور خود تاجگذاری کردیم. مردی پادشاه اعلام شده است، اما او در واقع چه میکنه؟ ما یک حاکم بسیار محدود داریم که شاید درک ما از خدا به عنوان پادشاه رو مخدوش میکنه. وسوسه انگیز است که به او فکر کنیم که بر تخت ملکوتی نشسته و فقط اونجاست که شاهانه به نظر برسه. اما یک حاکم فعاله. او همه اتفاقا را در قلمروی خود میبیند و ملت ها را قضاوت میکنه. شما برای ستم دیدگان مراقبت میکنید. خداوند دژ مستضعفان است، سنگری در مواقع سختی، و کسانی که تو را میشناسند به تو اطمینان میکنند، اعتماد میکنن، زیرا تو ای خداوند آنانی که در جستجوی تو هستند رها نکردی. آیه 9-10. و سرانجام در حالی که داوود به حاکم بزرگ میاندیشد، مستقیما او را مورد خطاب قرار میداد. خداوند دژ مستضعفان است. ما در مورد توجه خداوند به رفتار با دیگران در کلام او بسیار میخوانیم. ما در آموس با آن فکر کردیم و ظلم و ستم چیزی است که خداوند را به شدت خشمگین میکند. پس به ستم دیدگان محبت بزرگ نشان داده میشه. با وجود شرایط فوری، آنها می توانند مطمئن باشند که فراموش نمی شوند و آنها موضوع بخش بعدی هستند. آنها خدا فریاد دردمندان را می شنود. برای خداوندی که در صهیون بر تخت نشسته است ستایش کنید. اعمال او را در میان مردم بازگو، زیرا کسی که انتقام خون می گیرد از آن آگاه است. فریاد مصیبت دیده را فراموش نمی کند. آیه 11-12. چه کسی نیاز به شنیدن اعمال خداوند دارد؟ مصیبت زده آنها باید بدانند که او سلطنت میکند، که بر تخت سلطنت میشیند و قضاوت میکند. آنها باید بدانند که او حواسش به آنهاست و آنها را میشنوند و یه التماسی به دعاست. و بنابراین داوود به درخواست کمک خود روی میآورد. این بخش کوچکی از مزمور است که میتونیم اون را دنبالش بریم. نجاتم بده، به من رحم کن، پروردگارا رنج مرا از کسانی که از من متنفرن ببین، ای کسانی که مرا درهای مرگ می برخیزن تو همه ستایشات را بازگو کنن، که در دروازه های دختر صهیون من ممکن است در نجات شما باشم. آیه 13-14. داوود از خداوند فیض می خواهد. او خود یکی از مصیبت شدگان است و با اطمینان از اینکه خداوند مصیبت دیده را میبیند و میشنود، میخواهد که خداوند مصیبت او را ببیند. از کی؟ ما نمیدانیم. داوود مطمئنا بارها در زندگی خود با مصیبت روبرو شده، از تمسخر غول فلسطینی گرفته تا شکار شدن توسط پادشاهش و حتی فرار وقتی که پسرش تاج و تخت را غصب کرد. برای چه؟ برای که او میتواند خدا را برای همه کسانی که گوش می‌دهند ستایش کند. بنابراین او می‌تواند از نجاتی که به او داده شده است شاده کند، زیرا او دروازه‌های مرگ بیرون کشیده شده و دروازه‌های اورشلیم محل عبادت و حضور خداوند قرار گرفت. اطمینان. داوود منتظر نمی‌ماند تا ببیند چه اتفاقی می‌افتد. به محض اینکه دعا می‌کند، تصور می‌کند که خدا او را می‌شنود و نجات می‌دهد. او از دشمنان خود شنام می‌گوید که گویی قبلاً به قضاوتی که به آنها کرده است دعا کرده است دچار شدند. آنها در تلاهای خودشان گرفتار شدند. ملت‌ها در گودالی که ساختند غرق شدند. در توری که پنهان کردند پای خودشان گیر کرده است. خداوند خود را شناخته است. او حکم را اجرا کرده است. شریران در دام کام کار دست خود گرفتار می شوند. آیه 15 و 16 مزمور نام. تصویر اینجا مربوط به شکارچی است که تله می گذارد. گودال یا دام نه تنها شکارچی نه تنها طعمه خود را بگیرد، بلکه سفره‌های برگردانده شده و آنها در تلای خود قرار گرفتند. این داوری خداوند است و ما را به یاد هامان می اندازد که چوبه دار برای مرد خواهی ساخته بود و خود از آن آویزان شد. اکنون یه آموزش موسیقی دیگر داریم. هیگاین صلاح. معنای این هم نامشخص است. من امیدوار بودم که چیزی شبیه به الان هم همه با هم باشد، اما به نظر میرسه که به احتمال زیاد یک مکس کوتاه یا یک ساز ملایم باشه. به هر حال ما به بخش پایانی خود این ما را هدایت میکنه که هنوز هم فکر میکنم باید با ذوق خوانده بشه. شریر مقصد آنها جهنم است. شریران به شاول باز خواهند گشت، همه ملتهایی که خدا را فراموش میکنند. آیه 17. نتیجه قضاوت خداوند این است که بدکاران به جایی که متعلق به خود هستن فرستاده میشن. همونطور که قبلا فکر کردیم این بدان معنی است که آنها نیز از حافظه پاک میشوند. نیازمندان یاد خواهند شد، زیرا نیازمندان همیشه فراموش نمیشن و امید فقرا برای همیشه از بین نخواهد رفت. آیه 18. و برعکس برای کسانی که برای خدا توکل میکنند صادق است. کسانی که نیاز خود را میدانند و نزد خداوند میآیند سیر خواهد شد. کسانی که فقیر هستند و به او اطمینان میکنند ثروت ابدی خواهند یافت. امید آنها به خدا است که آنها را ببیند و به آنها توجه کنند. اصرار. سرانجام داوود از خداوند میخواهد که داوری که از طریق مزمور اعلام کرده است اجرا کند. ای خداوند قضاوت خود را اجرا کن. برخیز پروردگارا، نگذارید انسان پیروز شود. بگذار ملت‌ها در حضور شما داوری شود. خداوند آنها را به وحشت بینداز. ملت‌ها باید بدانند که آنها مردند. آیه 19 و 20 مزمور 9. ما فقط باید به اطراف خود نگاه کنیم تا ببینیم وقتی حاکمان بشر به آنچه می‌خواهند میرسند معمولاً برای بقیه بد می‌شود. ظلم و ستم مشکلاتی نیستند که از روزگار داوود از بین رفته باشند. امروز اطراف کار بسیار حضور دارند. این مزمور به ما یادآوری می‌کند که امروز بسیاری از مردم در حال مبارزه هستند که به دعای ما نیاز دارند. اما همچنین خدا آنها نیز آنها را می‌بیند و به عدالت قضاوت خواهد کرد. صلاح. محض کنید و به آنچه خوانده اید فکر کنید و هنگامی که ما می‌خوانیم فقط از آهنگ لذت نبریم، بلکه به کلمات نیز بیندیشیم. در ستایش، اطمینان، تضرع و اطمینان خود را با سرود همراه شوید و خداوند را در این جان و در شما پادشاهی کن. آمین.